Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. La'natullah ala a'da'ihim ajma'in min al-an ila qiyami yawm al-din. Wa ba'd, faqad qala Allahu al-Hakim fi muhkam kitabihi al-Karim al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَزَ فِيهِنَّ الْحَجِ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى و تقون یا اول الالباب. صحبت در تفسیر آیه 197 سوره مبارکه بقره است که الحج اشهر معلومات. این مقصود از کلمه الحج این چیست؟ آیا مقصود حج است یا حج و عمره؟ مفسرین در اینجا بیان فرمودن مقصود حج و عمره با همه، فقط حج تنها نیست، زیرا که حج در ایام فقط در ماه ذی‌الحجه است، ولی عمر نه، این در ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحج اینها استحباب داره و مورد تأکید واقع شده. لذا این الحج و اشهرون، اشهر جمع شهره، مقصود الحج و العمرتو فی اشهر معلومات. بله، در این ماه ها حج و عمره مورد تأکیده، که یکیش ماه ذی‌الحجه است که حج رو انجام میدن و ماه های دیگر مثل شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج عمره هم مورد تأکید واقع شده. خب، الحج اشهر معلومات، اون سه ماه، ماه شوال هست، ماه ذی‌القعده هست و ماه ذی‌الحجه که مورد تأکید روایات برای ایام عمره و حج. فمن فرض فیهن. خب، از اینجای شما یه نکته ای رو به دست آوردید که خداوند متعال برای ایام یک نقشی قرار داده. مثلا ماه رمضان یه ماهیست دیگه، یه ماه خاصیه که انسان تقرب به خدا پیدا بکنه، لذا زمان تأثیر داره. میگیم نماز اول وقت چه تأثیری داره؟ حالا اگر ساعت 2 بخونیم چطوره؟ آیا مثل نماز ساعت 12 اون اثر رو داره نداره؟ زمان تأثیر گذاره. ما در عبادات میبینیم برای زمان یک اثری رو در نظر گرفتن، منا چی باشه، عرفات چگونه باشه، ایام احرام چگونه باشه، زمان رو اومدن بهش تأثیر دادن، که میگیم ایام الله. در ایام الله این کارا رو انجام بدید، معلوم میشه که هم برای زمان تأثیر هست هم برای مکان. مثلا تو مسجد برید این کار رو انجام بدید، مسجد الحرام چقدر ثواب داره، مدینه چقدر ثواب، مکانها تأثیر گذارن و زمانها هم تأثیر گذار هستند. خب ما از آیات قرآن این نکته رو میتونیم به دست بیاریم که برای زمان و برای مکان تأثیر زیادی هست. یه سری واجبات در یه زمانهای خاصی تأکید شده، یک سری عبادات در مکانهای خاصی تأکید شده. اعتکافتون رو توی مسجد قرار بدید، نمازتون تو مسجد باشه، با مردم باشید، در کنار مردم باشید، به درد مردم برسید، مشکلات مردم رو حل کنید. بالاخره یه مصالحی در اینجا وجود داره که زمانهای خاصی رو همه جمع بشن، همه با هم صحبت کنن. اگر متفرق باشه، فرض کنید هر کسی توی یه ساعتی میره دنبال عبادت، یه روزی، اون یه روز، اون یه روز، اون یه روز، اون یه روز، جمع نمیشن که با هم باشن، با هم صحبت کنن. عرض کنم بر این که یه عبادت هایی است که اینها جنبه جمعی و اجتماعی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه های مختلف فرهنگی داره، که ما میتونیم بفهمیم که مصالحی در اینها وجود داره که شارع مقدس چون هیچ دستوری رو بدون مصلحت نمیده، لابد یه مصلحتی وجود داره که یه ماهی رو تعیین میکنن، این ماه ماه حج، همه بیایید جمع بشید، مسلمان ها در یک جا عباداتتون رو انجام بدید. حالا مصالحی در اینجا در نظر گرفته شده.
یه بحثی هم هست که زمان ها هیچ فرقی نداره، به خاطر شرافتشون، به خاطر مثلا در ماه مبارک رمضان نزول قرآن یا مواقع دیگر، به خاطر اون
اتفاقی
که در رو انجام شده چنده شرافتش رو از اون اعمال کسب کرده.
بله، اشکالی هم نداره، اشکال فرمایش شما هم صحیحه که بله، بعضی از ایام به خاطر اون اتفاقاتی که درش افتاده یه شرافتی پیدا کرده و ضمناً هم منافاتی نداره که شارع مقدس هم یه مصالحی رو در این در نظر گرفته که اون اجتماع در یه روز خاصی تحقق پیدا بکنه. اینطور نباشه که مردم متفرق بیان عبادتشون رو بکنن و انجام بدن و عرض کنم بر این که برن، این خیلی چیز نیست. ما در این سفر خارجی که داشتیم در عرض کنم بر این که واتیکان و اینها، یکی از چیزهایی که می دیدیم اونجا این بود که اینها میان در کلیسا تنها مثلا عباداتی انجام میده، ذکرهایی میگن، یه کارهایی رو انجام میدن، البته عبادتهای جمعی هم ظاهرن دارن، ولی مقصود اینه که در اسلام این حالت اجتماع و نماز جمعه و نماز جماعت و حج و اینها روی جمعیت تأکید شده که اینها با هم باشن، در کنار هم باشن، متحد با هم باشن، از مشکلات هم مطلع بشن. اینها یک مصالحی در اینجا وجود داره. نکته دیگر این است که فمن فرض فیهن الحج، حالا اگر ایام حجه و شما محرم شدید به احرام حج، دیگه فلا رفث، دیگه اونجا جماع دیگه نیست، آمیزش نیست، ولا فسوق، گناه نباید کرد، گناهی رو نباید انجام داد، ولا جدال، یعنی این با صحبتتون رو با داد و فریاد و با جدل و جدال و با قسم خوردن و اینها همراه نکنید، آرامش خودتون حفظ کنید، عصبانی نشید، ناراحت نشید، با یک آرامشی زندگی بکنید. اگه حرف حقی دارید البته حرف حقتون رو بزنید، اما برای این حالا حرف هایی که دارید دیگه لا والله 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 و به خدا قسم چنین چنان اینا رو خیلی بحث نکنید که بینتون اختلاف پیش بیاد. اینا کاشف از این است که باید با صلح و با صفا و با آرامش زندگی بکنید. البته این توصیه من برداشتم این است که اختصاصی به حج نداره. اینطور نیست که شما فقط بگید در حج، لا جدال فی الحج، در حج جدال نیست، اما از حج اومدیم بیرون تو سر کله هم بزنیم دیگه، حالا دعوا و داد و فریاد. نه، آرامش داشته باشی. گاهی توی رانندگی میبینید که این راننده میخواد جلوتر بره، اون میخواد جلوتر بره، با هم داد و فریاد میزنن به هم و بعدم میان پایین شروع میکنن دعوا کردن. این معناش این است که این آرامش ندارن، یک آرامش روحی نبا داره میاد. عرض کنم بر این که خیلی با شما صبر کن و بره، پیر زنه پیر مرده میخواد رد بشه از خیابون، شما چرا عجله میکنید؟ بایستید و عرض کنم بذارید اونها رد بره. یکی از چیزهایی که ما در این سفر خارجمون دیدیم که خب آدم کارهای خوب رو باید بگه خوبه، کار بعدم بگه بده. اونجا شراب فروشی زیاده، باید قماربازی زیاده، فساد زیاده، سگ زیاده، نمیدونم بیهجابی زیاده، اینا خب مفاسدی که زیاد در اونجاها هست. البته ما واقعیشو بخواید بگم اونجا بیهجابیشون از اینجا بهتره. یعنی ما اونجا زن بیهجاب زیاد بود ولی موهاشون بیرون بود، اما بدنهاشون همه پوشیده بود، همه محفوظ بودن. حالا شاید زمستان بود اینطور بود ما دیدیم، یا اینکه اصلا عادتشون اینه من دیگه نفهمیدم، ولی اونجا فقط سرها بیهجابن، یعنی روسری ندارن، ولی بدنهاشون محفوظ بود. اینجا ما گاهی برخورد میکنیم، میگن تعریف میکنن، میگن نظر بدنهاشون رو لخت میکنن و پاهاشون لخته، گاهی یه قسمتی از بدن رو بیرون میگذارن. در هر صورت یکی از چیزهای خوبی که ما اونجا دید، بله بی تفاوتی هم که حالا هست، در هر صورت یکی از کارهای خوبشون که ما اونجا دیدیم این بود که یه دگمه‌ای گذاشتن، هر کسی میخواد بره اونور خیابون این دگمه رو میزنه، چراغ قرمز میشه. وقتی چراغ قرمز شد همه ماشینا متوقف میشن، شما میخواید برید اونور خیابون، میرید با خیال راحت میرید اونور خیابون، دیگه نه تصادفی میشه نه چیزی. جاهای خاصی رو که تعیین کردن یه دگمه میزنن، چراغ قرمز میشه، چراغ قرمز دیگه ماشینا همه متوقف میشن. حالا این خانوم با سگش میره، اون یکی با مثلا حالا یه نفر، هم یه نفر هم که باشه همون یه نفر اون چراغ رو میزنه، چراغ ها قرمز میشه و بعد میره اونور خیابون. خب اینم یه کاریست برای حفظ جان مثلا آبرین، یه مقداری دقت بیشتری داره. در هر صورت یکی از نکات این است که فمن فرض فیه نل حج، حالا شما میخواید برید حج و حج بر شما واجب شده، فلا رفس ولا فسوق. این ما عرض کنم بر این که در سوئیس رفتیم یه چند روزی، در اونجا میگن اصلا دادگستری وجود نداره، یعنی چه اختلافی مردم با هم ندارن، دعوایی ندارن، یه قانونیه که به قانون همه عمل میکنن. ما احساسمون اینه که یه آرامشی در مردم وجود داره، آرامش خوبه. این که خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید که ولا جدال فی الحج ولا فسوق، این معناش این است که نه در حج، در همه جا جدال بده، فسوق بد، گناه بد. این گناهان است که ما انجام میدیم که گاهی مشکلات برای ما به وجود میاد. فلا ولا رف لا رفس ولا فسوق ولا جدال بالحج. دستورات رو خدا به ما داده، ما قدر این ایرانمون باید بدونیم. این ایران ما واقعا گل بهشت روی زمینه، از تمام کشورها زیباتر، از تمام کشورها بهتر همین ایران خودمونه. شما این همه کشورهای خارج برید، از گیلان و مازندران شما قشنگتر نداریم. بهترین کشورشون تازه میشه مثل یه رامسر شما و یه چالوس شما و یه عرض کنم نوشهر شما و میشه تازه مثل یک مازندران شما. واقعا بهترین کشور دنیا رو دارید و بهترین زندگی رو دارید اگر قدر بدونید. شما اگر ماهی 300 میلیون پول داشته باشی نمیتونی بری در خارج زندگی کنی، زندگی محقرانه ای باید بکنی با 300 میلیون تومان. حالا ما بحث 5 میلیون 6 میلیون توی قم میخوایم با 5 6 میلیون زندگی بکنیم، من زیاد سراغ دارم خانواده هایی که با ماهی 5 6 میلیون زندگی میکنن، ولی اونجا با 200 با 30 250 میلیون هم نمیتونید زندگی بکنید. اینقدر زندگی ها اونجاها سخته. حالا البته میگن حقوقاشون خوبه فلان اینا، ولی بالاخره اونها هم خیلی از مشکلات دارن. در اونجایی که ما زندگی میکردیم اب نداره بدونید شوفاژ بود تو اون آپارتمانی که ما یکی دو شب بودیم در سوئیس. اون آپارتمان شوفاژ ما میدیدیم که روشنی، دست میزدیم میدیم روشنه، بعد یه مرتبه میدیم خاموشه، یه ساعت خاموش، دو ساعت خاموش، سه ساعت خاموش، چهار ساعت خاموش، پنج ساعت خاموش. خلاصه اعتراض کردیم گفتیم این چرا خاموشه اینجا، خب هوا بالاخره یه خورده سرده. گفتن که اینجا قانونه، قانونی که از ساعت فلان شب تا ساعت فلان که مردم میخوابن و مثلا پتو دارند و فلان باید شوفاژ ها خاموش باشه، وضع گاز اینجا مشکل داره، وضع چی مشکل داره، چی مشکل داره. دیدیم که نه، اونا بیچاره ها خیلی از مشکلات رو دارن، منطقه دیگه ضابطه گذاشتن، قانون گذاشتن، از ساعت فلان تا ساعت فلان همه خونه ها دیگه مثلا نباید روشن باشه، باید خاموش باشه. حالا بالاخره یه همچین مشکلاتی اونها، ما قدر این شما تو خونه هستید، گاز دارید، برق دارید، آب دارید، همه چی دارید، همه چی منظم مرتب، این قدر ایرانتون رو بدونید. خب نکته دیگر این است که خداوند می‌فرماید و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. هر کار خیری که شما انجام بدید خدا میفهمه، خدا میدونه. این معناش چیه؟ معناش اینه که سعی کنید کارهاتون رو برای خدا انجام بدید. اگر کارتون رو برای خدا انجام ندید فکر نکنید خدا متوجه نمیشه. من دارم ذکر میگم ولی حواسم به خدا نیست، برای خدا نیست. اگر عبادتی انجام دادید برای خدا نبود، خدا میفهمه که برای ریاس اخلاص درتون نیست. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. کار خیر انجام میدید خدا میفهمه که این کار شما روی چه قصدی است، چه غرضی است، چه اهدافی رو پشت این کار دارید. خدا میدونه، همه اینا رو خدا میدونه. فکر نکنید سر هر کسی رو میتونید کلا بگذارید، ولی خدا همه چی رو آگاهه. خب و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. زاد و توشه شنیدید که زاد و توشه شما یه مسافرت میخواید برید، یه ساک برمیدارید، تو اون ساکتون یه چیزایی رو میگذارید، لوازمی رو عرض کنم بر این که برمیدارید که این مسافرت میرید، بالاخره موارده که مورد نیازتونه همراهتون باشه، اونو بهش میگیم چی؟ میگیم زاد و توشه همراه داشته باشید که هیچ مشکلی نداشته باشید. طعام هست، شراب، یه مقدار آب برمیدارید، یه مقداری غذا برمیدارید، یه مرکب خوبی هم برای خودتون درست میکنید که اون مرکب یا هواپیما یا ماشین یا الاغ یا شتر یا اسب، حالا هرچی در هر زمانی، یه مرکب خوبی رو برای خودتون آماده میکنید. این نشانه عقل، عقلتون میگه زاد و توشه منظم و مرتبی. بعد که میری سفر بعضی هایی میگه یادم رفت فلان چی رو بیارم، یادم رفت اون چیز فرض کنید خمیر دندون و مسواکم رو بیارم، یادم رفت مثلا عبام رو بیارم، یادم این یادم رفتا پشیمانی هاییست که چون دقت نکردید چه زادی باید بردارید، چه توشهی باید بردارید. خب برای سفرهای دنیوی شما باید حواستون جمع باشه، عاقل باشید، یک چمدانی که همه چی لوازم درش باشه که تو سفر بهش نیاز پیدا میکنید. اما در سفر حج، در سفر حج اونم همین لوازم رو لازم دارید، بالاخره لباس باید ببرید، چی ببرید، لوازمی دارید. اما در سفر حج یه زاد و توشه دیگری هم غیر از این لباس و لوازم، یه چیزای دیگه هم هست و اون تقواست. یعنی از این سفر که میخواد شروع بکنید همراه با تقوا باید باشه، گناه نباشه، ذکر خدا باشه، یاد خدا باشه و تزودو. حالا سفر آخرت هم همینطور، سفر آخرت هم که میخواید برید باید زاد و توشه معنوی بردارید، اونم تقواست که باید با تقوا به طرف سفر آخرت بریم. خیلی فکر نکنید تو این دنیا هستید. همین دیروز بود که یه آقای بزرگواری که من هر روز تو این راه می دیدمش، هر روز که می اومدم درس این جوان رو می دیدم. این جوان از این حجره مقابل ما از این درس می اومد بیرون، من هر روز می دیدم، به منم سلام می کرد، منم باش سلام و علیک می کردم و همین دیروز فوت کرد. پریروز فوت کرد که دیروز تشییع جنازش بود و دفنش کردن. میگم مریض بود؟ میگن نه. کسالتی داشت؟ نه. جوان 36 ساله با زن و 3 فرزند همین میره منزل سر سفره نهار بخوره، به مادرش میگه اینجام یه خورده درد میکنه، مادرش میگه برو دکتر، میگه نه چیزی نیست خوب میشه. بعد یه ساعت دیگه میان میبینن سیاه شده و تمام. فکر نکنید خیلی مرگ دوره برای ما. حالا من که 73-74 سالمه، هر آن ممکنه اتفاق برای ما بیفته. همه همینطوری. وصیت نامه هاتون رو بنویسید، کاراتون رو مرتب کنید، اگر نارضایتی از کسی از شما داره و رضایتش رو جلب کنید، هر جوری تونستید خودتون رو صاف کنید. فکر نکنید ممکنه من حالا 10 دیگه زنده باشم، 20 دیگه زنده باشم، نه اینطور نیست. یک آن و یک لحظه ممکنه بریم، ما هممون شب میخوابیم صبح معلوم نیست برنشیم. هی کاراتون رو نندازید عقب یا که حالا انشالله بعدن قرضا رو میدیم، انشالله بعدن خمسمو حساب میکنم، انشالله بعدن توبه میکنم از گناه ها، انشالله بعدن، انشالله ها رو بذارید کنار، در امور معنوی فوری انجام بدید کاراتونو، همه کاراتونو صاف کنید. خیلی از بزرگان بودن که همین وجوهات شرعیه رو ما میگیم که سال اجازه دادن به شما که یک سال مصرف کنید، بعد از سر سال خمستونو بدید، ولی خیلی از بزرگان هر ماه محاسبه میکردن. حالا ماهی دیگه ممکنه من زنده نباشم، سر این ماه چقدر اضافه دارم، همون اضافه خمسشو میدم. بعضیا سر روز، یعنی هر روز محاسبه میکنن امروز من چقدر اضافه بدارم، خمسشو میدن. یعنی ما اینجور افراد داریم. بله، این بعضی ها شهریهی که میگرفتن، گفتن حالا اون زمان ها که زیاد میومد، گفتن با این شهریه رو ما گرفتیم، این مقدارش رو لازم داریم، این مقدارش رو لازم نداریم، میرفتن فوراً به دیگران میدادن. حالا که شهریه کم میاد، ولی اون زمان ها گاهی زیاد میومد، ما دیده بودیم افرادی همون شهریه‌ای که میگرفتن میگفتن این مقدارش بر من کافیه، این مقدارش زیادیه، میدادن به یک کسی که نیازمنده. خلاصه فکر نکنید زنده ایم همیشه، نه، بالاخره این راهی است که باید بریم، و هیچ هم فکر نکنید چندین سال دیگه ما زنده ایم و این حرفا، نه. خب نکته دیگری که در این آیه شریفه میتونیم بیان بکنیم این که فرض معناش چیه، واجب معناش چیه. حالا خیلی مهم نیست، فرض رو در احکام اللهی که فرض کنید خداوند فرموده، ولی وجوب رو میگن ائمه، اونی که رسول الله بیان فرموده، ائمه بیان فرمودن، اونها رو وجوب میگیم. وجوب عقلی هم داریم، ولی فرض الله اونیست که خداوند متعال بیان فرموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.